تراک دو
صفحه 30. الحمدلله. کلمه حمد به طوری که گفته اند به معنای ثنا و ستایش در برابر عمل جمیلی است که ثنا شونده به اختیار خود انجام داده، به خلاف کلمه مدح که هم این ثنا را شامل می شود و هم ثنای بر عمل غیر اختیاری را. مثلا گفته می شود من فلانی را در برابر کرامتی که دارد حمد و مدح کردم، ولی در مورد تلالو یک مروارید و یا بوی خوش یک گل نمی گوییم آن را حمد کردم، بلکه تنها می توانیم بگوییم آن را مدح کردم. حرف الف و لام که در اول این کلمه آمده استغراق و عمومیت را می رساند و ممکن است لام جنس باشد و هر کدام باشد معالش یکیست. برای اینکه خدای سبحان می فرماید ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء، این است خدای شما که خالق هر چیز است. سوره غافر آیه 62. و اعلام می‌دارد که هر موجودی که مصداق کلمه چیز باشد مخلوق خداست و نیز فرموده الذی احسن کل شیء خلقه، آن خدایی که هر چه را خلق کرده زیبایش کرده. سوره سجده آیه 7. و اثبات کرده که هر چیزی که مخلوق است به آن جهت که مخلوق اوست و منسوب به اوست حسن و زیباست. پس حسن و زیبایی دایره مدار خلقت است، همچنان که خلقت دایره مدار حسن می باشد. پس هیچ خلقی نیست مگر آن که به احسان خدا حسن و به اجمال او جمیل است، و به عکس هیچ حسن و زیبایی نیست مگر آن که مخلوق او و منسوب به اوست. و نیز فرموده هو الله الواحد القهار، اوست خدای واحد قهار. سوره زمر آیه 4. نیز فرموده و انت الوجوه للحی القیوم، ذلیل و خاضع شد وجوه در برابر حی قیوم. سوره طه آیه 111. و در این دعایه خبر داده است از اینکه هیچ چیزی را به اجبار کسی و قهر قاهری نیافریده و هیچ فعلی را به اجبار کننده ای انجام نمی دهد، بلکه هر چه خلق کرده با علم و اختیار خود کرده. در نتیجه هیچ موجودی نیست مگر آن که فعل اختیاری اوست، آن هم فعل جمیل و حسن. پس از جهت فعل تمامی حمدها از آن اوست. و اما از جهت اسم، یک جا فرموده الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، خداست که معبودی جز او نیست و او راست اسماء حسنا. سوره طه آیه 8. و جای دیگر فرموده ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذين يلحدون في اسمائه، خدای راست اسمایی حسنا، پس او را به آن اسما بخوانید و آنان را که در اسماء او کفر می‌ورزند رها کنید و به خودشان واگذارید. سوره اعراف آیه 180. و اعلام داشته که او هم در اسماءش جمیل است و هم در افعالش و هر جمیلی از او صادر می‌شود. پس روشن شد که خدای تعالی هم در برابر اسماء جمیلش محمود و سزاوار ستایش است و هم در برابر افعال جمیلش. و نیز روشن شد که هیچ حمدی از هیچ حامدی در برابر هیچ امری محمود سر نمی زند مگر آن که در حقیقت حمد خداست، برای آن که آن جمیلی که حمد و ستایش حامد متوجه آن است فعل خداست و او ایجادش کرده، پس جنس حمد و همه آن از آن خداست. از سوی دیگر ظاهر سیاق و به قرینه التفاتی که در جمله ایاک نعبد به کار رفته و ناگهان خدای سبحان مخاطب بندگان قرار گرفته چون این دلالت دارد که سوره مورد بحث کلام بنده خداست، به این معنا که خدای تعالی در این سوره به بنده خود یاد می‌دهد که چگونه حمدش گوید و چگونه سزاوار است ادب عبودیت را در مقامی که می‌خواهد اظهار عبودیت کند رعایت نماید، و این ظاهر را جمله الحمدلله نیز تایید می‌کند. برای اینکه حمد توصیف است و خدای سبحان خود را از توصیف واصفان از بندگانش منزه دانسته و فرموده سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین، خدا منزه است از آنچه توصیفش می کنند مگر بندگان مخلص او. سوره صافات آیه 160. و در کلام مجیدش هیچ جا این اطلاق را مقید نکرده و هیچ جا عبارتی نیاورده که حکایت کند حمد خدا را از غیر خدا، به جز عده‌ای از انبیاء مخلصش که از آنان حکایت کرده که حمد خدا گفتند. در خطابش به نوح علیه السلام فرموده فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین، پس بگو حمد آن خدایی را که ما را از قوم ستمکار نجات داد. سوره مؤمنون آیه 28. و از ابراهیم حکایت کرده که گفت الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. سوره ابراهیم آیه 39. سپاس خدایی را که در سر پیری اسماعیل و اسحاق را به من داد. و در چند جا از کلامش به رسول گرامیش محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که و قل الحمد لله، بگو الحمد لله. سوره نمل آیه 93. و از داوود و سلیمان علیهم السلام حکایت کرده که و قال الحمد لله، گفتند الحمد لله. سوره نمل آیه 15. و از اهل بهشت یعنی پاکدلانی که از کینه درونی و کلام بیهوده و فسادانگیز پاکند نقل کرده که آخرین کلامشان حمد خداست و فرموده و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. سوره یونس آیه 10. و اما غیر این موارد، هرچند خدای تعالی حمد را از بسیاری مخلوقات خود حکایت کرده و بلکه آن را به همه مخلوقاتش نسبت داده و فرموده والملائکه یسبحون بحمد ربهم. سوره شورا آیه 5. و نیز فرموده و یسبح الرعد بحمده. سوره رعد آیه 13. و نیز فرموده و این من شاین الا یسبح بحمده، هیچ چیز نیست مگر آن که خدا را با حمدش تسبیح میگوید. سوره اسراء آیه 44. الا اینکه به طوری که ملاحظه میکنید همه جا خود را از حمد حامدان مگر آن عده که گفتیم منزه میدارد. هر جا سخن از حمد حامدان کرده، حمد ایشان را با تسبیح جفت کرده و بلکه تسبیح را اصل در حکایت قرار داده و حمد را با آن ذکر کرده. و همانطور که دیدید فرموده تمامی موجودات با حمد خود او را تسبیح میگویند. خواهی پرسید چرا خدا منزه از حمد حامدان است و چرا نخست تسبیح را از ایشان حکایت کرده؟ میگوییم برای اینکه غیر خدای تعالی هیچ موجودی به افعال جمیل او و به جمال و کمال افعالش احاطه ندارد، همچنان که به جمیل صفاتش و اسماءش که جمال افعالش ناشی از جمال آن صفات و اسماء است احاطه ندارد، همچنان که خودش فرموده ولا یحیطون به علما، احاطه علمی به او ندارند. سوره طه آیه 110. بنابراین مخلوق خدا به هر وضعی که او را بستاید به همان مقدار به او و صفاتش احاطه یافته است و او را محدود به حدود آن صفات دانسته و به آن تقدیر اندازه‌گیری کرده. و حالان که خدای تعالی محدود به هیچ حدی نیست، نه خودش و نه صفات و اسماءش و نه جمال و کمال افعالش، پس اگر بخواهیم او را ستایشی صحیح و بی اشکال کرده باشیم، باید قبلاً او را منزه از تهدید و تقدیر خود کنیم و اعلام بداریم که پروردگارا، تو منزه از آنی که به تهدید و تقدیر فهم ما محدود شوی. همچنان که خودش در این باره فرموده ان الله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میداند و شما نمیدانید. سوره نحل آیه 74. اما مخلصین از بندگان او که گفتیم حمد آنان را در قرآن حکایت کرده، آنان حمد خود را حمد خدا و وصف خود را وصف او قرار دادند، برای اینکه خداوند ایشان را خالص برای خود کرده. پس روشن شد آنچه که ادب بندگی اقتضا دارد این است که بنده خدا پروردگار خود را به همان ثنایی ثنا گوید که خود خدا خود را به آن ستوده و از آن تجاوز نکند. همچنان که در حدیث مورد اتفاق شیعه و سنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده که در ثنای خود می گفت لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، پروردگارا من ثناء تو را نمی توانم به شمارم و بگویم تو آنطوری که بر خود ثنا کرده ای. پاورقی 2 سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 52. پس اینکه در آغاز سوره مورد بحث فرمود الحمدلله تا به آخر، ادب عبودیت را می آموزد و تعلیم می دهد که بنده او لایقان نبود که او را حمد گوید و فعلا که می گوید به تعلیم و اجازه خود اوست، او دستور داده که بنده اش بگوید. صفحه 33 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالک یوم الدین. بیشتر اساتید قرائت خوانده اند مالک یوم الدین، اما کلمه رب معنای این کلمه مالکی است که امر مملوک خود را تدبیر کند. پس معنای مالک در کلمه رب خوابیده و ملک نزد ما اهل اجتماع و در ظرف اجتماع یک نوع اختصاص مخصوص است که به خاطر آن اختصاص چیزی قائم به چیزی دیگر می شود و لازمه آن صحت تصرفات است و صحت تصرفات قائم به کسی می شود که مالک آن چیز است. وقتی می گوییم فلان متا ملک من است، معنایش این است که آن متا یک نوع قیامی به وجود من دارد. اگر من باشم می توانم در آن تصرف کنم، ولی اگر من نباشم دیگری نمی تواند در آن تصرف کند. البته این معنای ملک در ظرف اجتماع است که مانند سایر قوانین اجتماع امری وضعی و اعتباری است، نه حقیقی. الا اینکه این امر اعتباری از یک امر حقیقی گرفته شده که آن را نیز ملک می نامیم. توضیح این که ما در خود چیزهای سراغ داریم که به تمام معنای کلمه و حقیقتاً ملک ما هستند و وجودشان قائم به وجود ماست. مانند اجزای بدن ما و قوای بدنی ما، بینایی ما و چشم ما، شنوایی ما و گوش ما، چشایی ما و دهان ما، لامسه ما و پوست بدن ما، بویایی ما و بینی ما و نیز دست و پا و سایر اعضای بدن ما که حقیقتاً مال ما هستند و می شود گفت مال ما هستند، چون وجودشان قائم به وجود ماست. اگر ما نباشیم، چشم و گوش ما جدای از وجود ما هستی علاهده‌ای ندارند و معنای این ملک همین است که گفتیم اولاً هستیشان قائم به هستی ماست و ثانیاً جدا و مستقل از ما وجود ندارند. سالسن این که ما می توانیم طبق دلخواه خود از آنها استفاده کنیم و این معنای ملک حقیقی است. آنگاه آنچه را هم که با دسترنج خود و یا راه مشروعی دیگر به دست می آوریم ملک خود می دانیم، چون این ملک هم مانند آن ملک چیزی است که ما به دلخواه خود در آن تصرف می کنیم، ولیکن ملک حقیقی نیست، به خاطر اینکه ماشین سواری من و خانه و فرش من وجودش قائمه به وجود من نیست که وقتی من از دنیا می روم آنها هم با من از دنیا بروند. پس ملکیت آنها حقیقی نیست، بلکه قانونی و چیزی شبیه به ملک حقیقی است. از میان این دو قسم ملک، آنچه صحیح است که به خدا نسبت داده شود همان ملک حقیقی است، نه اعتباری. چون ملک اعتباری با بطلان اعتبار باطل می شود. یک مال مادام مال من است که نفروشم و به ارث ندهم و بعد از فروختن اعتبار ملکیت من باطل می شود و معلوم است که مالکیت خدای تعالی نسبت به عالم باطل شدنی نیست. من از پرواضح است که ملک حقیقی جدای از تدبیر تصور ندارد، چون ممکن نیست فرضاً کره زمین با همه موجودات زنده و غیر زنده روی آن در هستی خود محتاج به خدا باشد، ولی در آثار هستی مستقل از او و بی نیاز از او باشد. وقتی خدا مالک همه هستی هاست، هستی کره زمین از اوست و هستی حیات روی آن و تمامی آثار حیات از اوست. در نتیجه پس تدبیر امر زمین و موجودات در آن و همه عالم از او خواهد بود. پس او رب تمامی ما سوای خیش است، چون کلمه رب به معنای مالک مدبر است. و اما کلمه عالمین، این کلمه جمع عالم به فتحه لام است و معنایش آنچه ممکن است که با آن علم یافت است، که وزن آن وزن غالب و خاتم و تابع است، یعنی آنچه با آن غالب میزنند و مهر و موم میزنند و امضا میکنند. و معلوم است که معنای این کلمه شامل تمامی موجودات می شود. هم تک تک موجودات را می توان عالم خواند و هم نوع نوع آنها را، ماننده عالم جماد و عالم نبات، عالم حیوان و عالم انسان، و هم صنف صنف هر نوعی را، ماننده عالم عرب و عالم عجم. و این معنای دوم که کلمه عالم به معنای صنف صنف انسان ها باشد، با مقام آیات که مقام شمردن اسمای حسنای خداست تا میرسد به مالک یوم الدین مناسب تر است. چون مراد از یوم الدین روز قیامت است، چون دین به معنای جزاست و جزا در روز قیامت مخصوص به انسان و جن است. پس معلوم می شود مراد از عالمین هم عوالم انس و جن و جماعت های آنان است. و همین که کلمه نام برده در هر جای قرآن آمده به این معنا آمده، خود مؤید احتمال ماست که در اینجا هم عالمین به معنای عالم اصناف انسان هاست، مانند آیه واستفک علی نساء العالمین، تو را بر همه زنان عالمیان استفا کرد، سوره آل عمران آیه 42، و آیه لیکون للعالمین نظیرا، تا برای عالمیان بیم رسان باشد، سوره فرقان آیه 1، و آیه اتعتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین، آیا به سر وقت گناه زشتی می روید که قبل از شما احدی از عالمیان چنان کار نکرده است، سوره اعراف آیه 80، و اما مالک یوم الدین. در سابق معنای مالک را گفتیم و این کلمه اسم فاعل از ملک به کسره میم است. و اما ملک به فتحه میم و کسره لام صفت مشبهه از ملک به ضم میم است، به معنای سلطنت و نیروی اداره نظام قومی و مالکیت و تدبیر امور قوم است، نه مالکیت خود قوم. و به عبارت دیگر ملک مالک مردم نیست، بلکه مالک امر و نهی و حکومت در آنان است. البته هر یک از مفسرین و قاریان که یک طرف را گرفتند، برای آن وجوهی از تأیید نیز درست کردند و هرچند هر دو معنای از سلطنت، یعنی سلطنت بر ملک به ذمه و ملک به کسره، در حق خدای تعالی ثابت است، الا آنکه ملک به ذمه میم را می شود منصوبه به زمان کرد و گفت ملک عصر فلان و پادشاه قرن چندم، ولی ملک به کسره میم به زمان منصوب نمی شود و هیچ وقت نمی گویند مالک قرن چندم مگر به عنایتی دور از ذهن. در آیه مورد بحث هم ملک را به روز جزا نسبت داده و فرموده ملک یوم الدین، پادشاه روز جزا. و در جای دیگر باز فرموده لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، امروز ملک از کیست؟ از خدای واحد قهار، سوره غافر آیه 16. و به همین دلیل قرائت ملک یوم الدین به نظر بهتر می رسد.